راستش اون چی که من اینجا میخوام برای شما بگم اینه که یه برخورد چجوری بگم خود زبان دو زبانگی هستش. مثلا دو زبانگی رو باز کنم بگم که چی هستش. خب البته ابعاد متفاوتی هم داره که میشه بهش از اون زاویه ها نگاه کرد، ولی من این کار رو نمی‌کنم. صحبت که من همیشه داشتم و همین هر جا دستم رسیده گفتم و نوشتم اینه که وقتی راجع به زبان ها و راجع به واریاسیون های متفاوت زبانی، خیلی دوست دارم که به جای واژه گویش از واریاسیون های زبانی استفاده کنم. اینم راستش تازگی ها از آقای هودسون یاد گرفتم که وقتی میگیم زبان و گویش، انگار که زبان یه مرتبه بالاتری داره، این گویش ها مثلا یه مرتبه پایین تری داره، از که خود زبان هم یه جور گویشه. برحال هرچی که اسمشو بذاریم، آدم ها به خاطر ایجاد ارتباط، به خاطر ایجاد عاطفه، به خاطر اجراهایی که دارند و غیره، برای زبان استفاده می کنند. پس زبان هم برای ایجاد ارتباط هست، هم چیزی ابزاری هستش که خودشو تعریف می کنند. حالا به هر حال هرچی که اسمشو بذاریم، یه ثروت ملی. پس زبان ها، من توی این ها تاکید دارم که این در واقع ثروت ملی یک کشور هست. پس بر اساس این ایده، تنوع زبانی نه تنها میتونه عامل منفی باشه، مثلا در حفظ وحدت ملی اصلا نمیتونه اینجوری تلقی بشه، بلکه مثل تنوع زیستی میمونه، یه شرط رهایی مهم هستش از اینکه آدم ها بخوان تحجر فکری داشته باشن. یعنی هرچه آدم ها زبان های متفاوت تری داشته باشن، ذهن بازتری را دارن، هم برای اندیشیدن، هم برای از وقت نظر شناختی ارتباطی و هرچی که شما بخواید استش بزنید. نجاتا چیزی که اینجا مهم هستش، به خصوص در ایران که یک کشور چند زبانه هستش، احترام هستش. احترام متقابل به ارزش‌های گروهی هستش، به ارزش‌های قومی هستش. استفاده متقابل از دستاوردها تاریخی و فرهنگی میتونه باشه که اینا همشون میتونه عامل حفظ وحدت باشه. خب نه تنها عامل حفظ وحدت هستش، بلکه یه عامل تسهیل تطابق و تکامل ملی و فرهنگی هم هستش. خب مثلا من به عنوان یه ارمنی، فعالان فرهنگی و ادبی زیادی رو میشناسم که توی ایران بودن، یعنی در واقع دست خلق ادبیات زدن، ولی اسمای اونا رو غیر از ارمنی ها کسی نمیدونه، در صورتی که این میتونه به عنوان بیلانی از آمار فرهیختگان کشور در بیاد. حالا من در مورد ارمنی هم، در مورد اقوام دیگه هم مسلما همینطور هستش. پس من صحبتم و میخوام در مورد شیوه های دو زبانگی بگم، طریقه های دو زبانگی، درجه دو زبانگی، عوامل مؤثری که میتونه آدم ها رو دو زبانه و چند زبانه بکنه، انواع دو زبانه ها رو، آستانه های دو زبان، نمیدونم چقدر رسم همه اینا رو بگم. در واقع من اینو تنظیم کرده بودم که به 25 دقیقه که میرسم یکی به من بگه تموم شد، کارید من رو بجا قطع بکنم، وگه نه حرف برای گفتن در مورد دو زبانگی بسیار بسیار زیاد هستش. پس به این ترتیب من هم راجع به همون شیوه هایی که گفتم شروع میکنم به صحبت کردن که آدم ها چجوری دو زبانه میشن. خب یکی از طریق های شیوه های دو زبانه بودن این هستش که شیوه اول بخوام بگم، عنوانش رو میذارم زبان های قابل فهم برای همه. یعنی چی؟ یعنی والدین زبان های بومی متفاوت دارن، به زبان های یکدیگه تسلط دارن، زبان یکی از والدین زبان غالب جامعه است، هر یک از والدین به زبان خودش به کودک صحبت. مثلا مثالی که من اینجا زدم از جامعه ایران و ارمنستان میتونه باشه، مثلا مادر ارمنی هسته که فارسی رو بلده، پدر فارسی رو بلد هستش و به ارمنی هم احاطه داره، ولی زبان جامعه اگه اینا توی ایران زندگی بکنن فارسی هستش، ولی بچهش رو میذارن توی مدرسه ارمنی، نجاتا این بچه دو زبانه میشه. یعنی هم از پدرش میتونه فارسی رو یاد بگیره، هم از مادرش، هم از محیط. خب یه مدل دیگه ای از شیوه دوم بخوام بگم اینه که زبان غیر زبانی که توی خونه صحبت میکنه زبان غیر مسلط هستش. والدین زبانهای بومی متفاوت دارن، زبان یکی از والدین زبان غالب جامعه هستش، هر دو والدین با زبان غیر غالب با کودک صحبت میکنن. کودک فقط بیرون از خونه توی کودکستان در معرض زبان غالب قرار میگیره. مثالش اینه، حالا که مثلا توی جامعه ارمنستان بخوام بگم، مادر فارسی بلد هستش، فارسی زبانه، پدر ارمنی بلده، ولی زبان خونه به خاطر همسرش فارسی هستش، زبان غالب در جامعه هم ارمنی هستش. پس این هم یک شیوه دیگه هستش از دو زبانگی که خودشو میتونه به ما نشون بده. خب من بیام شیوه سوم هم بگم. زبان خونه غیر غالب بدون حمایت جامعه هستش. اون شیوه سومی که من دارم میگم شیوه رایجی هستش که توی استانهای دو زبانه ایران ما داریم. پس این میتونه جذابتر باشه. این که والدین زبان بومی یکسان دارن، هر دو والدین با زبان بومی خودشون با کودک صحبت میکنن، زبان غالب در جامعه با زبان اونها فرق داره، با زبان خونهشون فرق داره. حالا مثلا مادر ارمنی هستش، پدر ارمنی، بلوچ هستن، عرب هستن، هرچی زبان غالب در جامعه فارسی هستش. پس این کودک یه مثال از زبان از خونه یاد میگیره و بخش دیگر رو از جامعه. شیوه چهارم رو معرفی میکنم، زبان خانه دوگانه غیر غالب بدون حمایت جامعه هستش. والدین زبانهای بومی متفاوت دارن، هر یک از والدین به زبان بومی خودش با کودک صحبت میکنه. مثلا اگه بخوام توی جامعه ایران بگم، مادر کرده، پدر ارمنی هسته، زبان غالب در جامعه فارسی هست. مادر به زبان خودش، پدر به زبان خودش، من اونم بچه هم مثلا توی مدرسه، محیط مدرسه این زبان ها یاد. شیوه پنجم، اشتراک توی یک زبان غالب و یک زبان دیگه هستش. والدین زبان‌های بومی یکسان دارن، یکی از والدین به زبان رایج جامعه و دیگری با زبان غیر رایج در جامعه با کودک صحبت میکنه. زبان ارتباطی والدین زبان غالب جامعه هستش. جامعه تهران رو مثال میزنم، مادر ترک زبان هستش، پدر ترک زبان هستش، ولی با کودکشون به زبان فارسی صحبت میکنن. اینو من تاکیدم روی تهران بوده، چون یه تحقیقی داشتم که روی تهران بوده و اینو نشون داده، ولی که آذربایجان باید بدونم که یه همچین حالتی بخواد پیش بیاد. خب شیوه ششم، زبان‌های متنوع هستش در کشورهای چند زبانه. هر یک از والدین دو زبانه هستن، بعضی از افراد جامعه مثل اونا دو زبانه هستن. والدین با کودکانشون از طریق رمزگردانی با زبانه متفاوت با کودک صحبت میکنن. توی جامعه ایران اگه بخوام بسنم مثالشو، مادر دو زبانه ارمنی فارسی هستش، یعنی ارمنیش مسلط هستش، پدر فارسی ارمنی هستش و بعضی از افراد جامعه دو زبانه ارمنی فارسی هستن. پس آدم هایی که با اینها هش و نش بکنن یا همچین حالت هایی هم دارن، پس بچه ها هم شروع میکنن هم زبان ارمنی رو دونستن، صحبت کردن و هم فارسی. ببخشید من اینجا یه اشکالی پیدا کردم. خب حالا میخوام راجع به طرق دو زبانگی صحبت کنم. خب چند ما دو زبانه میتونیم داشته باشیم؟ یکی دو زبانه طبیعی هستش که یادگیری هر دو زبان رو در زمان کودکی و پیش دبستان بدون اینکه آموزش قصدی ببینه در روند طبیعی اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری و زندگی روزمره خودش به منظور برقراری ارتباط با بچه های کوچه اینو یاد میگیره. این به صورت طبیعی زبان دیگر رو یاد میگیره. دو زبانه مدرسه‌ای رو دارم که یادگیری زبان دوم به صورت رسمی هستش، توی مدرسه هستش که یاد میگیره و به ندرت میتونه تو محیط غیر از مدرسه از اون زبان استفاده کنه. این در مورد بچه های ارمنی باز دوباره ساده هستش، یعنی تو خونه زبان ارمنی هستش. بعضی از بچه ها توی سنین بالا مثل 6-7 سالگی میان زبان یاد میگیرن، بعض زبان فقط منحصر به زبان فارسی منحصر به مدرسه است، باز دوباره برمیگردن تو خونه، مخصوصا اگه توی محله های ارمنی نشینم باشم باز دوباره شیفت کنم به زبان ارمنی. دو زبانه فرهنگی هستش، مثل دو زبانه مدرسه‌ای هست، با این تفاوت که زبان دوم وقتی بزرگ هستن به سن بزرگسالی میرسن یاد میگیرن، اهداف متفاوتی دارن از یادگیری این زبان، مثلا میخوان کار پیدا بکنن یا به منظور مهاجرت میخوان یا بوست بهشون دادن، میخوان زود مثلا این زبان یاد بگیرن برن به تحصیلشون برسن. و دو زبانه قومی رو دارم که یادگیری زبان دوم بنابر شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی هستش، که زبان غالب رو که معمولا اقلیت ها برای حفظ بقا و معیشتشون مجبورن که اونا رو یاد بگیرن. برای این نوع آدم ها شیوه آموزش و فرهنگی صحیح بایستی که مد نظر گرفته بشه. دو زبانگی نخبگان یا برگزیدگان دارم که یادگیری زبان دوم از سر شوق هسته. حالا مثلا من بخوام خیلی عامیانه صحبت بکنم میگم که از سر شکمسیری هستش که یاد میگیرن، میخوان فقط یاد بگیرن یه زبان دیگر رو. من خودم یکی از اون. پس این هم بحثی بودش که میخواستم اینجا مطرح بکنم. اما کی دو زبانه هستش؟ اگه یه متری رو در نظر بگیرم، مثلا یه چه میدونم یه متر مشخصی رو، مثلا یه شماره هم بهش بدم، مثلا 10، کسی ممکنه هم زبان اول رو یاد بگیره و به همون اندازه زبان دوم رو یاد بگیره، یعنی شرایط اجتماعی و سیاسیش طوری باشه که این آدم خیلی راحت هم با این زبان بتونه صحبت بکنه و هم با اون یکی زبان. این آدم های کاملا دو زبانه هستن. ولی ممکن هستش که آدم توی شرایط قرار بگیره که زبان دومش قوی تر از زبان اولش باشه. خیلی ممنون. یعنی چیزی که میخوام بگم اینه، لزومی نداره که آدم فکر کنه که همیشه زبان مادری زبان غالب هستش. ممکنه که زبان دومی که بعد رو یاد میگیره باز دوباره به خاطر شرایطی که توش زندگی میکنه، چون زبان همش تجربه است دیگه، این تجربهش فائق باشه، مسلط باشه به اون زبان اولش. پس این همیشه آدمایی که تقریبا دو زبانه هستن. و ممکن هستش که زبان اول و دومش هم باشه، هم مدل کامل دو زبانگی رو که گفتم مثل اون باشه، ولی زبان دومش کم رنگ‌تر از زبان اولش باشه. چرا؟ چون احتمالاً حوزه های استفاده از زبان براش اونطور که باید و شاید مؤثر نیستش. پس مجدداً امکان داره که این آدم یک مسئله شکلی باشه. پس به این ترتیب میشه درجه دو زبانگی رو به صورت خیلی خیلی متنوع و گوناگون در نظر. مثلا زبان اول درست به اندازه زبان دوم، زبان اول حاکم باشه، مسلط باشه نسبت به زبان، ممکنه که زبان سوم هم بیاد این وسط، اونم باز دوباره نسبت به خودش داشته باشه. یا زبان اول مثل اون نتری که براتون گفتم کوچولوتر باشه، مثلا 3 باشه، دست زبان دومش مثلا اگه بخوام نتریکش بکنم 7 باشه. یا زبان در حال مدل های متفاوت آدم میتونه اینجا در نظر بگیره. خب یه دو زبانه هماهنگ و واقعی یا هم مرتبه داریم. دلم میخوادش که توی ذهنمون یه همچین چیزی رو در نظر بگیریم. فرض کنیم که مثلا توی ذهن ما دو تا مخزن جداگونه داریم که توی هر کدوم از این مخزن ها یک زبان ها بیخیم. مثلا یه زبان گرد بشیم، یه زبان مثلثی شکل، و هر وقت دلمون میخواد بنابر اختزال موقعیتمون این شیر مخزن زبان گرده رو باز بکنم، برام زبان گرد بیاد بیرون و شیر زبان مثلث رو من بکنم از اون تو برای من این زبان مثلثی بیاد. اگه من یه همچین حالتی رو دارم با یه دو زبانه هماهنگ یا هم مرتبه هستش که مواجه هستم، یا سراغ یه مدل دیگه ای از دو زبانگی باز دوباره همون استعاره رو میخوام در نظر بگیرم، این بشکه ها رو مخزن رو توی ذهنم دارم، ولی توی این بشکه ها هم زبان گرد ریختم هم زبان مثلثی. حالا وقتی میخوام مثلثی رو از ذهنم بدم بیرون، خب مثلثیه قاعدتاً باشه، ولی توی اون گردا میام بیرون. پس یه دو زبانه ترکیبی اینجا هستش که دارم و دو زبانه های زیر مرتبه دارم که اینا ترجمه میکنم. یه وقتی من داشتم جوک های دو زبانه ها رو جمع میکردم که از زبان خودشون ترجمه میکنن چیزی رو به فارسی، که متاسفانه این وقت مکتوب نشد ولی ذهن منو هنوزم که هنوز هستش مشغول میکنه. راجع به آستانه های توانشی هم صحبت بکنم. دو زبانگی افزایشی داریم که بالاترین سطح آستانه رو داره که threshold ترجمه شد. این وضعیت کودک به سطح بالایی از مهارت های هر دو زبان میتونه دست پیدا کنه و تأثیرات مثبت شناختی رو هم توی هر دو زبان داشته باشه. کودک با تسلط ایجاد شده ابزار خیلی خوبی برای ایجاد رشد شناختیش داره، یعنی آدم خوشبختی هستش این آدم، چون هم میتونه از مثلا ادبیات این زبان استفاده کنه هم از ادبیات اون زبانه، واقعا لذت میبره از اینکه دو زبانه است. خب از نقطه نظر شناختی هم خیلی براش میتونه مفید باشه. دو زبانگی چیره رو دارم که روند صعودی آستانه رو برای ما رقم میزنه. کودک به سطح بالایی از مهارت ها در یکی از زبان ها میرسه. دو زبانگی تاثیر مثبت یا منفی در رشد شناختی اون نمیتونه داشته باشه، ولی مزیت‌های دو زبانگی به تدریج برای اون آشکار میشه. یعنی پتانسیل این که بخواد اون حالت اول برسه هست و مسلماً اگه به اون حالت برسه از زندگی خیلی میتونه لذت ببره، استفاده بکنه. اینجا من خواهم مثال خودم بزنم چون دو زبانه هستم دیگه. برای من مثلا خوندن روایات خیام یک دنیای دیگه ای رو برام باز میکنه. ادبیاتی هم که مثلا از چارلز که میگم کسی نمیشناسدش، وقتی اونم میخونم یک دنیای شگفت انگیز دیگه ای برام باز میکنه. یعنی توی این دوتا دنیاها من خیلی به هم خوش میگذره، یعنی واقعا لذت میبرم که این دوتا زبان، مثلا انگلیسی هم بخوام در کنارش بذارم، باز همین تأثیر رو میتونه برای من داشته باشه. شبه زبانی اون آستانه پایین رو برای ما رقم میزنه.
چه زبانی؟ شبه زبانی؟
شبیه زبان آستانه پایین رو داره که توانایی کودک در زبان کم و زیر آستانه پایین هستش. دو زبانگی برای او از نظر شناختی مشکل آفرینه. تعامل همچین بچه چنین کودکی با محیط در پردازش درون دادها و توی پردازش برون دادها موجب رشد شناختی کمتری میشه. این خیلی جای تأثیر داره. بنابراین همچین کودکی بیشتر مفاهیمی رو که معلم سر کلاس باهاش در میون میذاره نمیفهمه. خب چون زبان و بلد نیست، ممکن استش که روی رشد گوشی اون و ارتباط زبانی که بایستی از طریق زبان دوم بگیره مشکل مواجه بشه. خب حالا بایستی به داد این بچه رسید. خب اگه باز بخوام راجع به یه همچین بچه‌ای که درگیر این دو تا زبان‌ها هستی صحبت بکنم، این هستش که کنجکاوی‌هاشو نسبت به درسی که بهش میدن از این کنجکاوی ها میافته، افت تحصیلی پیدا میکنه. ما یه تحقیقی داشتیم که نتیجه سمینار دو زبانگی بوده، چندین سال قبل فکر کنم که از اولین سمینار دو زبانگی بوده که آموزش پرورش تحقیق داده بودن و متوجه شده بودن که توی استانهای دو زبانه افت تحصیلی بسیار شدید هستش. من یادم هستش که روی همدان کار شده بود که این بچه ها افت داشتن، یعنی کسی به داده اینا نرسیده بود که از نقط نظر زبانی به عنوان یک ابزار شناختی و ارتباطی و فرهنگی باشون کار بکنه، نجاتا افت داشتن. خب این افتا به همین سادگی ها نیستش، چون کسی زباندان هست که هم توانش زبان شناختی داشته باشه، هم توانش شناختی ارتباطی و فرهنگی داشته باشه. من اگه فقط زبانشناسی و یعنی در واقع توانش زبانشناختی خوب باشه، مثلا من چه میدونم امتحان توفل رو خیلی خوب بدم، سکور خیلی بالایی بگیرم، حالا من بودم کانادا میخوام یه بلیت دو سره بگیرم برای قطار، شاید نتونم صحبتشو بکنم، اصلا نمیدونم چی بایستی بگم، چون تو کتاب اونا رو این ریزکارا رو ننوشتم. خواستم باشه توی محیط زندگی بکنم، با فرهنگش آشنا بشم، با ارتباطیش آشنا بشم تا بتونم این زبان رو پیاده بکنم. پس غلط هستش که اگه من فکر کنم که کسی حالا بچه دست رو زبان فارسی رو در مورد بچه دو زبانه که مدل قبلی دیگش بلد باشه پس این فارسی بلد هستش، در اینطوری نیستش. ممکنه جملات درست و از نقطه نظر صرف و نحو و آوا و همه این داستانه که توی زبان شناسی بگیم بلد باشه، ولی خیلی چیزای دیگه بلد نیست. مثلا در مورد فارسی، توی فارسی ما زبان سلسله مراتبی داریم، تو داریم، شما داریم، بزرگ داریم، کوچیک داریم، فرمودین داریم، عرض کردن. اینا چیزایی نیستش که توی کتابو بنویسن و کسی بخواد یاد بگیره. اینا رو بایستی از طریق توانش ارتباطی و فرهنگی یاد بگیره. پس توانش ارتباطی به توانش سخنور اطلاق میشه که عبارتهای صحیح رو از مجموعی از اصطلاحات و بیاناتی که توی ذهنش هسته و توی رپورتوار زبانی بتونه با مناسبات فرهنگی منطبق بکنه، موقعیت خودش و موقعیت فرد رو که داره باش صحبت میکنه بفهمه چی هستش، الگوهای حاکم رو بدونه چی هستش، و به این ترتیب بتونه زبانش رو سازگار بکنه با محیطش و اونها بخواد ارائه بده. خب یه توانش شناختی داریم که این بسیار مهم هستش. از این نظر هستش که دانش آموز ما حالا اگه شانس آورده اومده وارد مدرسه شده بتونه از این زبان به عنوان وسیله‌ای برای تفکر و وسیله‌ای برای حل مسائل ازش استفاده کنه. شاید این بالاترین لایه توانش ها باشه. توانش فرهنگی هم خب من کماکان در مورد توانش ارتباطی صحبتش رو کردم. این هستش که دانش ارتباطی داشته باشه اون فرد بین زبان و بافت غیر زبانی که میخواد باهاش صحبت بکنه، فرمول میخواد از این زبان استفاده بکنه، که همطور که براتون کردم مثلا تعارف رو بلد باشه، بدونه کی باید خواهش بکنه، چجوری عذرخواهی کنه، چجوری تشکر بکنه، کلا خودش رو توی اون محیط بتونه از نظر فرهنگی منطبق بکنه. من بخوام فرمول وار اینو بگم که چه اتفاقی میفته، پس linguistic competency که با L شروع میشه، cognitive competency که با C شروع میشه، communicative competency که با C شروع میشه و cultural competency. نجاتا من یه فرمول L plus triple C رو میتونم در بیارم، پس یه L به ضرب 3 تا C. به این ترتیب من بهتر میتونم که متوجه بشم که این فرمول چیه. الان من میخوام راجع به همه این داستانهایی که گفتم بیام توی مدرسه ببینم که چه اتفاق میفته. اینجا هستش که از آقای کومینز استفاده میکنم. کومینز خوب کار کرده در مورد دو زبانگی ها و در کنار او اسکوت آف کانگات هم خوب کار کرده در مورد دو زبانگی و مخصوصا دو زبانگی و مدرسه. چیزی که کومینز اینجا برای ما مطرح میکنه و جالب هستش اینه که یه محور افقی و عمودی رو میکشه و میاد کل قضیه رو اینجوری میکنه، میگه ما یه توانش ارتباطی داریم، یه توانش شناختی داریم. دو گروه از کودکان مدرسه رو میاد با هم دیگه مقایسه میکنه. یکی یه گروه طبقه متوسط رو به بالای جامعه هستن که زبان خونه و زبان مدرسه اینو با هم یه فرقی نداره، یعنی همونی که تو خونه یاد گرفته همونو تو مدرسه هم میتونه ادامه بده. پس این آدم از نقطه صفر این زبان به گوشش رسیده، هم تونسته از این زبان استفاده کنه که توانش ارتباطیشو ارتقا بده و هم توانش شناختیشو و البته فرهنگیشو، من تو فرهنگیش دیگه کاری ندارم، هم تو همون ارتباطی میذاره بشه. خب این آدم وارد مدرسه میشه و به همین ترتیب مثلا تا سن چه میدونم آخر دبیرستان هر دو توانشش رو شروع میکنه به ارتقا دادن. حالا این کودک دو زبانه دبستانی که قبلا براتون گفتم وارد مدرسه میکنه. این آدم از سن مثلا 5 سالگی 6 سالگی وارد مدرسه میشه. خب قاعدتا توانش ارتباطیش میتونه تا سال اول بالاخره یه کاری انجام بده. من به عینه دیدم مثلا از یک کودک کلاس اولی ارمنی که بناسی شعری رو حفظ میکنه ولی بهش میگم معنیش چیه، مثلا گنجش یعنی چی، نمیدونم، میگم درخت یعنی چی، میگه نمیدونم، ولی شعرشو داره میگه. یعنی توانش ارتباطیشو میتونه تا آخر سال یک جورایی برای خودش کسب بکنه، ولی تجربه شناختیش دیر صورت میگیره. این تا آخر دوره ابتدایی تا سن 11 سالگی مسئله داره با توانش شناخت. اینجا هستش که ما سر کوه یخو میبینیم. معلم یاد باش صحبت میکنه، میگه خب آره داره صحبت میکنه، ولی درسو که ازش میپرسه متوجه سوال نمیشه که بخواد جوابشو بده. باز به من جایی تجربه‌ای دارم که معلم از کودک پرسیده بود که خب مثلا درس چه چیزی که صبحونه چی خوردی؟ نمیتونست جواب بده. من به ارمنی ازش پرسیدم که خب پسر جون مامان چی داد تو؟ به ارمنی گفتم که ناخاجاش این چسکره یا مامان کس این چند رو بگید بزن. این گفتش که تخمه. گفتم اینو میتونی به فارسی بگی؟ گفت نه. خب مثلا حالا دونه دونه اینو بعضیشو میدونست بعضیشو نمیدونست، در واقع جواب سوال معلم همین بود، فقط این نمیدونستش که چی درسته جواب بده، یعنی بالاخره هر کسی سکونه خورده جواب سوال رو بلده ولی نمیتونست، یعنی در واقع توانش شناختی شدن داشت، نمیتونست مسئله کوچولویی رو که معلمش براش ترک کرده بود اینا بفهمه. خب در واقع اینجا اون تئوری کوه یخ هستش. کوه یخ میاد به توانش ارتباطی میپردازه، ولی اون زیر چه میگذره توی ذهن این کودک قایب هستش. خب این یه سالهای بحرانی هستش، بیده مثلا 7 سالگی تا 11 سالگی. اگه به در به داد همچین کودکانی مدرسه نرسه یا برنامه خاصی براشون نذاره، با همونی مواجه میشیم که نباید بشیم، که همون افت تحصیلی هستش. ما یه افت تحصیلی میگیم و رد میشه، ولی نیروی انسانی هستش، یعنی ما اگه نیروی انسانی خوبی رو بتونیم تربیت بکنیم بهرش رو مسلما همین خودمون هستیم که میتونیم ازش استفاده بکنیم. البته من میتونم به بعد صحبت کنم اگه پرتردی دارم. خب حالا تکلیف این آدمایی که زبان مسلط رو ندارن، دو زبانه هستن، فارسی رو هم اونطوری که باید و شاید با همه مدلایی که گفتم نتونستن یاد بگیرن، میخوان توی جامعه زندگی بکنن، حالا چی کار بایستی بکنن؟ پس اینا راهبردهای خاصی، استراتژیای خاصی رو برای خودشون در نظر میگیرن. مثلا رفت گردانی میکنه، یعنی واژه یا عبارتی رو از زبان اول رو توی زبان دوم استفاده میکنن. اگه تنها یک واژه از زبان اول رو بیارم توی زبان، خب اینو میگه فارسی دیگه. من باز دوباره از خاطرات دبیرستان خودم میخوام بگم که درس فیزیک داشته، درس ما راجع به انبساط و انقباض گازها بودش که معمولا یادتون هست با بادکنک میومدن اینو چیزی کردم، به بادکنک کوچیک میگم، معلم ما هم فارس زبان بودش. خب بعد این دختری که میخواست درس جواب بده به جای لفظ بادکنک این میگفت کوچیک، این فکر میکنم پوچیک فارسیه. بعد همه بچه ها بهش گفتن بادکنک بادکنک، متوجه نمیشد که این بادکنک چی هستش. بالاخره گرفت که به جای پوچیک بایستی بگه بادکنک. انتقال بین زبانی داریم، interlingual transference داریم، ویژگی های زبان دوم و زبان اول با هم ترکیب میشن. مثلا در سطح آوایی این اتفاق میتونه بیفته. مثلا ارمنی ها چون ا ندارن توی زبانشون، آ رو جانشین میکنن. کمتر ارمنی هستش که بخواد بگه بهار، میگه باهار. خب پس یه همچین ترانسفرنسی میتونه در سطح آوایی براش ایجاد بشه، حتی در سطح ترجمه هم میتونه صورت بگیره. یعنی اون چرا که توی زبانه که باهاش عاطفه بیشتری داره یا به نظرش میرسه که بهتر بلد هستش، همونا رو میاد ترجمه میکنه. که مثلا تو ارمنی میگه گگام هدریتت، خب یعنی میام دنباله، مثلا جایی میخوای بریم تا اینا پیکاپش میکنه. میاد میگه میام پشتت، یعنی ترجمه میکنه اون هدریت رو به پشتت. میام پشت تا شما یه فارسی زبان بگی گیج میشه نفهمه این چه اتفاقی افتاد. یا میاد از نقطه نظر دستوری اتفاقات دیگه هم میاد انجام میده، فرضاً پسوند ضمیرها رو میذاره توی فارسی و فعل رو میاره توی ارمنی. مثلا میگه که خواهد بگه حالتون چطوره، میگه کفتون چطوره. خب اون فول فارسی رو میگیره ولی اون کف ارمنی رو میذاره باشه. خب این هم در واقع یک جور انتقال بین زبانی هستش که در سطوح متفاوته، هم آوایی هم دستوری و هم واژگانی آدم میتونه شاهدش باشه. من اینجا یه نتیجه‌گیری از یه قسمت بکنم. میگم که زبان و واریاسیون‌های زبانی به طور کلی شیوه اندیشه و بیان را توی هر گروه اجتماعی بیان می‌کنند. این حتما جزی از ثروت فرهنگی اون گروه هستش. اگه در گذشته دو زبانگی به صورت مسئله مطرح می‌شد، توی جامعه امروزی با توجه به تنوع نقشای اجتماعی مون، تکلم به چند زبان یا واریاسیون های یک زبان به چند زبان نه تنها مطلوب هستش که به شخص چند زبانه امکان دسترسی به دستاوردهای فرهنگی مختلف و شیوه های تفکر و بیان متفاوت رو میده. خب این چه ثروتی بهتر است؟ و مسئله مهم یافتن شرایط و شیوه های آموزشی مناسب هستش تا توانایی های زبانی رو و همراه با اون توانایی های ارتباطی رو به ویژه توانایی های شناختی فرد چند زبانه به صورت مطلوب رشد کنه و وضعیت چند زبانگی افزایشی رو حاکم بکنه که هم به زبان خودش مسلط باشه و هم به زبان دوم حال به هر طرف میخواد یاد بگیره. ما فکر کنم اینجا تمامش بکنم. آره نتیجه‌گیری رو بذارم همین بگم که زبان و گویش و شیوه اندیشه بیان هست، اینو به عنوان نتیجه‌گیری مطرح کنم.